بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خانم ها، آقایان محترم، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که بازم خدا به ما توفیق داد خدمتتون رسیدیم. برنامه زنده فرکانس تاریکی رو تقدیمتون میکنیم. بر صورت امروز در این عالم هستی هستند شبکه‌های معاندی، شبکه‌های وهابی، شبکه‌هایی که جز دروغ، جز تاریکی و سیاهی چیز دیگه‌ای رو منتشر نمی‌کنن. و یکی از وظایف و تکالیفی که ما در شبکه جهانی ولایت داریم اینه که بتونیم دستشون رو کنیم، پاسخ بدیم به سوالات و شبهاتی که مطرح می‌کنن. هرچند که پوچ بی اساس تکراری زنگ زده است، اما بر صورت چه بسا ممکن مخاطبی این رو شنیده باشه و به دنبال پاسخ باشه و ممکنه فکر و اندیشه به ویژه عزیزان اهل سنت ما به واسطه همین شبکه‌های وهابی از مسیر حق و حقیقت منحرف بشه. فلذا ما در برنامه فرکانس تاریکی یکی از رسالت‌هایی که داریم همین هست که بتونیم پاسخگو باشیم. همین ابتدای برنامه برای چندمین بار از این آقایان شبکه‌های وهابی دعوت می‌کنیم برای گفتگو، برای مناظره به صورت تلفنی. اگر میخوان تماس بگیرن، هماهنگ بشن با دوستان و اطاق فرمان، ما همین امشب آمادگی داریم به صورت زنده، به صورت تلفنی، به صورت استدیویی، نمیدونم هر جور که اونها مایل هستن، ما آمادگی رو داریم در خصوص موضوعات مختلف بحث بکنیم و مناظره کنیم و گفتگو کنیم. هر چند بارها گفتیم، هر چند خیلی از عزیزان زنگ زدن بهشون گفتن، اما اینها جرأت گفتگو مناظره با ما رو ندارن، چرا که الحمدلله اساتید بزرگوارانی که ما خدمتشون هستیم که همه مبرز هستن، همه عالی هستن، درجه یک هستن و هر کسی که پیرو مکتب اهل بیت اسمت و طهارت هست دستش پره، حرف برای گفتن داره. اونها هستن که حرفی برای گفتن ندارن جز دروغ، جز سیاه نمایی، بعضی وقتها تدلیس، چیزای دیگه ای رو بلد نیستن و لذا دنبال منحرف کردن افکار و اندیشه های مخاطبین هستن. عزیزان بینندهی که اهل سنت هستن، در خدمت این عزیزان هستیم. حتی علمای بزرگوار اهل سنت، چه در منطقه سیستان و بلوچستان، چه در منطقه غرب کشور، چه در منطقه خراسان ها، هر کجا که هستن ما در خدمت این عزیزان هم هستیم. میتونن تماس بگیرن برای گفتگو و مناظره در موضوعات مختلف. انشالله به موقع خودش تلفن ها هم زیرنویس میشه و حتی وهابی ها، حتی عزیزانی که شیعه هستند و ارادتمند به اهل بیت اسمت و طهارت، برای همه این مسیر باز هست برای گفتگو. اجازه بدید که من سلام علیک داشته باشم محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید عبدالصاحب هاشمی عزیز و نازنین و دوست داشتنی. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید.
ممنون، متشکرم. همچنین بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة والسلام على رسول الله و آله و من الله و اللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم و انشاءالله در این برنامه هم طبق معمول خدمت سروران عزیز حسیم انشاءالله.
ممنونم، متشکرم، خدا قوت میگم، خسته نباشید. خدمت جناب استاد هاشمی بریم کلیپ امشب رو، ویدیو امشب که از یکی از این شبکه های وهابی است، با هم ببینیم و شما هم دقت بفرمایید که چه موضوعی رو و چه شبهی رو مطرح کردن. بعد انشاءالله با قوت و توان کامل جامع پاسخ خواهیم داد.
فرماد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و اولی الامر منکم. نفرموده و اطیع الله، اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع اولی الامر منکم و اولی الامر منکم. تا اینکه این کلمه اطیعو که در آخر به کار نبرده دال بر این باشد که اگر دستورش خلاف دستور خدا و رسولش اطاعت نکنید.
آه. خب چی باید گفت واقعا که انسان‌های بی سوادی نشستن در رأس برخی از این شبکه‌های وهابی به عنوان حالا مثلا کارشناس هم هستن که واقعا نمیشه اسمشون رو هم گوینده گذاشت، که هنوز بلد نیستن یک آیه قرآن رو حتی ترجمه بکنن، چه برسه به اینکه تفسیر بکنن یا بخون شأن نزولش بگن یا چیزای دیگه. یک موضوع خیلی ساده و پیش با افتاده رو نمیتونن در موردش صحبت بکنن و حالا دید دیگه چه مطالبی رو بیان کردن. جناب استاد هاشمی در خدمتتون هستیم برای پاسخگویی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همین مطلبی که این آقای وهابی گفتن کافی است که بینندگان عمق جهل و بی سوادی این آقایون رو بدانند، که معمولاً که میدانند ولی در واقع برای اطلاع بیشتر، که این آقای وهابی نشسته و خودش رو به صورت یک عالم اهل سنت به دروغ نشون میده و میشینه و صحبت میکنه از دین، از حلال، حرام، اعتقادات و همه چیز، ولی ساده ترین قواعد زبان عربی رو بلد نیست و ساده ترین مسائل قرآنی رو هم بلد نیست، یا بلد نیست که یقینا بلد نیستن اینها. در کنار جهلشون، عناد و لجاجت و تعصب عجیب غریبی که دارن هم اینها مانع میشه که حقیقت رو هم ببینند و یا قبول کنند. خب مطلبی که ایشون گفتن نسبت به آیه اولی الامری که در سوره نساء اومده، آیه 59 سوره نساء هست. خب آیه رو هم میبینیم در سوره نساء، این آیه است: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت کنید از خداوند و اطاعت کنید از رسول، و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، و اطاعت کنید از رسول و از صاحبان امر، از اولی الامر، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، اگر در یک موردی اختلاف نظر پیدا کردید و نزاع داشتید، اون رو برگردونید به خداوند و الرسول، اگر این کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر، اگر به خداوند و روز قیامت هم ایمان دارید، ذلک خیر و احسن تاویل. خب دقت کنید این آیه، حالا ان شاء الله یک مختصر توضیح هم نسبت به این آیه و ارتباط این آیه با امامت و ولایت رو خواهیم گفت. به خاطر این ارتباط است که این آقا به این چی میگم به جفنگ اومد و به این مسائل بسیار خنددار روی کرد. چرا؟ چون که میخواد در واقع فاصله بگذارد بین رسول و اولی الامر، مجبور شد اینطور همه نحو و صرف و قواعد و همه اینها رو زیر پا
بذاره
به خاطر اینکه
اهداف شوم خودش.
اول نسبت به این قاعده ای که این آقا گفت اگر اطیعو، دقت کنید در این آیه اینجا دو تا اطیعو اومده، اطاعت کنید. اطیعو اول خب برای الله اومده، اطیعو الله، از خداوند اطاعت کنید. خب و این عاطف است، و اطیعوا الرسول، و همچنین اطاعت کنید از رسول، و اولی الامر منکم. این واو اولی الامر واو عاطف است که بعد کلمه الرسول عطف شده. این بسیار ساده است، یعنی کمترین کسی که با قواعد عربی سر و کار داره و آشنایی داره میفهمه که این واو عاطف است، و در از احکام عطف اینه که عاطف و معطوف علیه اینا در یک حکمی هستند، معطوف و معطوف علیه یک حکم دارند. عاطفشون همون واو هست، واو عاطفه. معطوف علیه الرسول هست، معطوف اولی الامر، و این قاعده مسلمی هست که معطوف و معطوف علیه در یک حکمی هستند. درست. اگر کسی بگوید که اکرم زیدن و عمرا، اکرام کن زید و عمرا، یعنی اینا در حکم یکی هستند، در حکم اکرام.
مستد یه سوال، این که چرا همینجا اطیع الله درسته اما برای رسول این واژه اطیع رو آورد؟ خب نمیشد همینجا هم عطف بکنه، یعنی در به این شکل میومد، یعنی اطیع الله و رسول و اولی الامر منکم، به این شکل نمیومد؟ چی؟
ببینید هیچ از لحاظ حکم اطاعت هیچ فرقی نمی کند.
خب
حالا اما حکمتش چی هست؟ چون که من در قرآن میبینم که در یک جایی خداوند میفهمد که اطیع الله و اطیع الرسول، در یه جا میگه اطیع الله و رسوله، اطیع الله و رسول. مثلا در سوره
همین در سوره آل عمران، دقت کنید در همین در سوره آل عمران آیه 132 اگه دوستان نشون بدن، سوره آل عمران آیه 132 این سوره، بله در پایین صفحه آخر صفحه آیه هست، و اطیعوا الله و الرسول.
آها اینجا اصلا نیومده،
اصلا اطیعوا نیومده، یه جایی خداوند میفرمه اطیعوا الله و الرسول، یه جایی میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. حالا حکمتش چی هست؟ حالا شاید ما مکلف نیستیم که واقعا بفهمیم حکمتش چیست، ولی مقصود و مراد بر ما حجته. یعنی کسی نمیتونه بگه که آقا رسول، مثلا دقت کنید در همین آیه و اطیعوا الله،
اینجا چون کلمه اطیعوا برای رسول نیومد، پس ما اطاعت نکنیم.
پس طبق این استدلالی که آقا آورد، گفتش که حالا چون که نسبت به اول الامر اطیعوا دوباره تکرار نشده، پس معنیش اینه که اینها اطاعتشون مطلق نیست، اگر موافقه با خدا و پیامبر باشه اطاعت الی آخر. خب اگر این استدلال شما تام باشه، باید در اینجا ملتزم بشید و قبول کنید که اطاعت رسول هم تام نیست، اطاعت رسول هم مطلق نیست. اطاعت رسول در جایی است که با خدا هماهنگ باشه. پیامبر چیزی بگه، شما یه وهابی تشخیص بدید، بگید این چیزی که پیامبر فرموده با خداوند تطابق دارد یا نه، و راحت میتونی به پیامبر بگی ای پیامبر من این حرفتو قبول ندارم به خاطر که با خداوند در تعارضه، اینجا حق داری. مثلا طبق این استدلال مسخری و خیلی خنده‌داری که آوردید، و لذا هیچ کدوم از علمای اسلام تا حالا، من اولین بار میشنوم اینطور استدلالی، واقعا خندیدم. اولین بار اینطور استدلال میبینم که کسی بگه که به خاطر اینکه عطیه اینجا تکرار نشده، پس این اطاعت مطلق نیست، پس این اطاعت فلان فلان الی آخر. با اینکه واو عاطفه، این بسیار مشخصه که میاد عطف میکنه حکم رو، و همان حکمی که بر معطوف علیه آمده حکم، همون حکم برای معطوف هم ثابت است، و این در آیات قرآن زیاد هست. پس این دلیل نیست که ما در مثلا آیه ولایت انما ولیکم الله دیگه نگفت و ولیکم الرسول و ولیکم الذین، نه، یک ولایت به یک ولی خداوند تعبیر کرده، انما ولیکم الله و رسوله و الذین، همان ولایتی که برای خداوند هست برای رسول، و همان ولایت هم برای الذین آمنو هست. در این آیه‌ای که مورد بحث هست نیز، در سوره نساء ببینید، همین اطاعتی که خداوند، حالا اگر کسی بگید آقا مثلا این بر رسول عد شده، اشکالی ندارد، این و اول الامر منکم، چه بر رسول عد شده باشد
چه بر خدا،
چه بر خدا عد شد، حکم یکیه،
بله.
اطاعت ماست. دقت کنید در این آیه هم هیچ گونه قید و بندی هم نیورده، شرط نگذاشته. آیه نفرموده که اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم بشرطها و شروط الی آخر، به صورت مطلق. اگر کسی نسبت به الرسول بیاد بگه که آقا ما از رسول در اون حیطه اطاعت میکنیم که موافق است با اراده خداوند، با قرآن موافق باشه اطاعت میکنیم، اما یه جایی که اگر رسول با خداوند اختلاف، مثلا سخن پیامبر، فعل پیامبر، سنت پیامبر با خداوند در تغایر باشه، برای ما حجت نیست. ما میگیم که منظورتون از سنت کدوم سنت؟ سنتی که به ما نقل شده، برای ما نقل شده، یا سنت واقعی پیامبر؟ یه وقتی من بیام بخاری باز کنم، مسلم باز کنم، ببینم روایاتی هست که با عقل و با قرآن در تضاد هست، خب یقینا این در تضاد هست و نمیتونم بپذیرم. اما یه وقتایی نه، من در حضور پیامبر هستم الان، نه اینکه سنتش برای من نقل شده. یک سنت علما تقسیم میکنه، میگه یک سنت محکی و یک سنت واقعی. محکی یعنی حکایت شده از سنت پیامبر، حالا اینکه راویش دروغگو باشه، راستگو باشه، واقعا همون بود که نقل کرد یا نه، الی آخر. پس یه وقت سنت نقل شده از پیامبر است، یه وقت سنت واقعی پیامبر. کسی در حضور معصوم است، الان من مثلا برفرض در پیش پیامبر هستم در محضر شریفشون، و میشنوم پیامبر اینطور دستور بدن یا اینطور مطلب بگن یا اینکه یک فعل انجام بدم، من نمیتونم بگم این حرف پیامبر رو نمیتونم عملی کنم به خاطر که مخالف با قرآنه. نه خیر، حق ندارم، یقینا هم مخالف نیست و یقینا من اشتباه میکنم. پس در اینجا آیه می‌فرماید که اطاعت خداوند واجب است، هیچ هم در این موضوع شکی و شبهی نداره. اطاعت خداوند مطلق است، اطاعت رسول هم مطلق است، اطاعت اول الامر هم عطف بر رسول شد و همچنان که اطاعت رسول مطلق هست و بدون هیچ گونه قید و شرطی هست، اطاعت اول الامر هم همینطور. و اگر قرار بود اول الامر غیر معصوم باشند و خطا کنند و چه بسا خلاف قرآن، خلاف پیامبر چیز رو بگن، باید خود آیه هم قید میزد، همچنان که در آیات مشابهی داریم. مثلا در سوره نسبت به پدر و مادر، در سوره العنکبوت، ببینید سوره العنکبوت در آیه 8 آیه میفرماید که ووصینا الانسان بوالدیه حسنا، ما توصیه و سفارش کردیم و واجب کردیم بر انسان که نسبت به پدر و مادرش نیکی کند. و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک بی علم، ولی اگر سعی کردن تو را مشرک بار بیاورند و تو را به سمت شرک بکشانند، ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اگر تو را به سمت چیزهایی که علم نداری، شرک، جاهلیت تو را میخوان بکشونند، فلا تطعهما، پس اطاعتشون
نکن.
در این حال که خداوند چقدر تأکید میکند، چقدر توصیه میکند، سفارش میکند نسبت به پدر و مادر، ولی در همون وقت میگه اینو هم بدان که یه وقتایی اگر تو را به کار گناهی، حرامی، شرکی امر کنند، نگو که خداوند به من دستور داد و فلان گفت پس منم باید اطاعت کنم. نخه، اونجا اطاعت نکن دیگه، یعنی قید و بندی گذاشته خداوند، به همینطور صورت مطلق نیست. اما در موضوع اطاعت از اولی الامر بدون هیچ شرطی، بدون هیچ قیدی، به صورت مطلق، پس ما از این آیه میفهمیم که اولی الامر معصوم هستند و اگر قرار است معصوم نباشند، چه بسا ما را به کارهای گناه فراخوانند، دعوت کنند. اگر معصوم نباشند، چه بسا ما را از کارهای واجبی هم نهی کنند یا به کارهای گناهی امر کنند و دستور دهند. خب اونجا اگر من میخوام اطاعت کنم، روز قیامت خداوند نمیتونه به من اعتراض کنه چرا نماز نخوندی، چرا این کار رو نکردی، بگم خدای تو اطاعت اولی الامر واجب کردی بدون هیچ شرطی، بدون هیچ قید و بندی، من هم اطاعت کردم، تقصیر توی خداست که اینا رو معصوم قرار ندادی، و یا اینکه قبلش به من نگفتی که اینا معصوم نیستن و اگر تو رو به حرامی دعوت کردن یا از واجبی نهی کردن اطاعت نکن. پس خداوند، و اگر هم خداوند این کار رو نکند، در واقع نقض قرضه، به خاطر اینکه خداوند بیاد اطاعت وجوب میکند، دستون میده به اطاعت شخص غیر معصومی که میداند چه بسا به کارهای گناه و معصیت و حرامی دعوت کنند و ما هم سمت گناه و معصیت کشونده میشیم، و خب چرا خداوند پیامبر فرستاد، چرا این همه دین، چرا جهنم، چقدر، چرا حجت و الی آخر، خب چه کاریه این؟ پس اساسا نقض قرض با حکمت الهی هم ناسازگاره. پس اینکه خداوند در این آیه کریمه دستور به اطاعت از اولی الامر داد، مشخص بدون قید و شرط مانند اطاعت رسول، میفهمیم که این اطاعتشون واجب هست. این نکته ای که از این آیه برمید. حالا یک بحثی هم هست، بعضی ها میان شبهه ایجاد میکنن، میگوین که خب ولی این آیه بعدش در فصل دوم، در قسمت دوم آیه میفهمیم که فئن تنازعتم، ولی اگر یه وقتی اختلاف پیدا کردید در چیزی، در یک موردی، فردوه الالله و الرسول، اونو برگردونید در اون موضوعی که در اختلاف پیدا کردید به الله و الرسول. در اینجا اولی الامر دیگه نیست، هیچ اشاره به اولی الامر نشده، پس نتیجه میگیریم که اولی الامر مرجع نزاع و مرجع اختلاف ما نیستند، پس معصوم هم نیستند. در جواب این شبهه جوابهای مفصلی هستن.
حالا استاد قبل از اینکه جواب بدید، این نکته هم گاهی شبهه میکنن که اون تنازع و نزاعی که میگن، شاید بعضی هم اینطوری تعبیر میکنن که منظور همون اولی الامره، یعنی اگر در موضوع اولی الامر تنازع کردید، برگردید به خدا و رسول. اینم هست درست؟
بله اینم هست، اینم هست. یکی از جواب همینه.
آها،
میگن که اساسا این تنازعتون فی شیء، این شیء چی هست، هرچند که فی شیئین شاید به صورت اطلاق اومده، ولی مقصود در اصل امامت. چون به خاطر اینکه بعد از پیامبر صلی الله علیه و بزرگترین اختلاف در بر سر امامته، اساساً اختلاف بزرگتر از امامت نبود و به تعبیر عزم خدمت کنش آقای شهرستانی در کتاب ملال نهان میگه که ما سل سیفون فی الاسلام که ما سل فی الامام، هیچ شمشیری در کشیده نشد در اسلام مانند شمشیر که بر موضوع امامت کشیده شد. این همه جنگ ها، این همه خونریزی ها، این همه اختلافات اساسش بحث امامته، بحث همین ولایت امره. دقت کنید، پس یکی از جواب ها این همینه، میگه به خاطر اینکه اختلاف بسر همینه دیگه، معنی نداره که خداوند دوباره بیاد بگه اگه اختلاف کردید برید پیش امام. اونا در اصل امامت اختلاف کردن، معنی نداره که خداوند اونا را ارجاع کنه به امام. این یک از جواب ها. جواب دوم، ما میگیم که اساساً وقتی که آیه میفهم که اولو الامر در اطاعت شریک با پیامبر هستند، پس هر جا الرسول اومد اولو الامر هم شریک هستند بدون اینکه اشاره بشه. آقا یه وقتایی مثلا من وکالت میدم، مثلا به حضرت عالی وکالت تام و مطلق میدم، هر جا که من نباشم و هر جا که موضوعی نسبت به من مخاطبون هستم، وکیل من میتونه وارد قضیه بشه، نیازی نیست که اسمش بیاد.
وقتی وکالت تام هست دیگه لازم به ریز موضوع جزئیات نداره.
اولو الامر شریک پیامبر هستن در اطاعت، پس هر جای در قرآن شأن و منزلتی برای پیامبر ذکر شده اولو الامر هم شریک هستند، نیازی نیست که خداوند ذکر کنه. اگه ذکر کنه این لغوه، به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه خداوند قبلش بیان کرد، فرمود که آقا پیام اولو الامر بدان شریک پیامبر هستند، بعدش میگه اگه اختلاف کردید بیاد پیش پیامبر. خب اگه پیامبر نباشه اولو الامر، چرا؟ به خاطر اینکه اولو الامر شریک پیامبر هستند. این دیگه عزم خدمتتون توضیح نمیخواد، خیلی واضح هست. خداوند اولو الامر رو در جایگاه پیامبر نشوند. اگر کسی هم نسبت به هر موضوعی شکی شبهه داشت، مثلا یک عالم، یک مرجعی، تصور کنید یک عالم بزرگی، عالم بیاد دیگه آقا فلانی در علم و اجتهاد و فقاهت مثل من هست، خب اطاعتش مثل اطاعت منه، نهیش مثل نهی منه، هر چه من بگم اون هم گفته، هر چه من نکنم. خب و اگر حالا بعدش بگه اگر، خب اگر این آقا از اون آقا نباشه، مردم به کی مراجعه کنند؟ یقینا به حکم عقل باید به کسی مراجعه کنند که در جایگاه اون آقاست. این دیگه نیاز به توضیح نداره، نیاز به شرح نداره. اگر خود پیامبر نباشد باید مردم رجوع کنند به کی؟ به کسی که شأن و منزلت پیامبر دارد. این هم نسبتی جواب دوم. اما جواب سوم، درست است که در این آیه ذکر نشده اولی الامر، ولی در آیه دیگری در همین سوره چند آیه بعد خداوند تصریح می‌کند که ارجاع دهید اموراتتون رو به پیامبر و اولی الامر، و این در همین در سوره نساء هست، سوره نساء آیه 83، اون آیه 59 بود، این 83.
بله.
و اذا جاءهم، نسبت به مردمان زمان پیامبر، اذا جاءهم امر من الامن او الخوف عذابی، هر اتفاقی که بیفتد، هر مسئله‌ای که پیش بیاد، اینها این مسئله رو در واقع اشاعه می کنند. ولو ردوه، ولی اگر همین مطالبی که درشون اختلاف دارن، نزاع دارند، بگو مگو میشه، نمی فتنه بشه، بلا بشه، هر اتفاقی باشه، ولو ردوه، اگر اونو ارجاع دهند، الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم، اینو باید ارجاع بدن به الرسول و اولی الامر. اینجا میخوام یک توضیح مختصرم بدم. اون آقایون میگن که میگن چون که در آیه 59 خداوند اولی الامر رو ذکر نکرده در مرجعیت در نزاعات و اختلافات، اولی الامر رو ذکر نکرده، پس معنیشه که اولی الامر مرجعیت ندارند. اینجا هم باید ملتزم بشن که خداوند هم مرجعیت ندارد. دقت کنید آیه رو، آیه نشون بدن دوستان، در این آیه ذکر از خداوند نیست. اونجا فرموده فان تنازعتم فیه فردوه الى الله بعد الرسول، اما اینجا الله نداره دیگه، ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم، الله اشاره نشده. آیا کسی میتونه بگه خداوند مرجع نزاعات و اختلافات و امور نیست؟ در این آیه هیچ اشاره به خداوند نشده. حالا اونجا مثلا در آیه 59 شاید کسی بگه در موضوع ارجاع به خداوند یعنی به قرآن کریم، خب پس اینجا خداوند ذکر نشده، قرآن هم نیست، پس خداوند مرجع برای رجوع کردن نیست خداوند. اینو کسی هم نمیپذیره، هیچ عاقلی اینو قبول نمیکنه، مسلمانی نمیپذیره. میگن دلیل نیست که اگر خداوند ذکر نشده، دلیل نیست به اینکه خداوند مرجع برای مراجعه در مسائل مختلف نیست. الرسول کفایت میکنه، چون که رسول بیانگر خداوند هست. خب ما هم همین رو میگیم، میگیم در اونجا هم همینطور، الرسول بیانگر اولوالامره، چون که اولوالامر و الرسول در واقع شریک در یک امر هستند. این مطلب دوم. مطلب سوم، حالا اولوالامر، ما حالا تقریبا از خود جو آیه فهمیدیم که اولوالامر که اطاعتشون اطاعت پیامبر هست، واجب هست. خب اینها معنیش اینه که اینها معصوم هستند، مانند اسمت پیامبر
باشند. باید مثل پیامبر باشند،
باید مثل پیامبر معصوم باشند. خب ما حالا بگردیم چه کسانی پیامبر اونها رو ولی امر مشخص معرفی کرد، چه کسانی اطاعتشون اطاعت خودش معرفی کرد، به چه کسانی توصیه اونها رو به عنوان مرجع و عرضم خدمتون که کهف امت معرفی کرد. میبینیم که اهل بیت هستند. در یک روایتی هم، من همین روایت رو هم اشاره کنم و انشاءالله دیگه تماس های دوستان و عزیزان، در کتاب مسند احمد بن حنبل چاپ مؤسسه الرساله، در همین کتاب الموسوعه الحدیثیه مسند الامام احمد بن حنبل، میاد آقای احمد بن حنبل در جلد 34 الجزء الرابع والثلاثون، 34 مؤسسه الرساله تحقیق شعیب الارنود، در صفحه 668 همین حدیث هست. عن جابر بن سمره، جابر بن سمره میگوید که جئت انا و ابي الى النبي، من و پدرم اومدیم پیش پیامبر صلی الله علیه و آله، و هو یقول لا یزال هذا الامر صالحا حتى يكون 12 امیرا، این امر با صلاحیت خواهد ماند تا وقتی که 12 امیر باشند. ببین تعبیر 12 امیر که این هم موافقه با همون آیه اول الامر، اول الامر یعنی صاحبان امر، امیر یعنی صاحب امر. خب ثم قال کلمتا، صفحه بعد، ثم قال کلمتا لم افهمها، بعد پیامبر یک کلمه یک سخنی گفتن که من متوجه نشدم. فقلت لی ما قال، قال کلهم من قریش. خب این روایت هم صحیح السند هست، اسناد و صحیح على شرط الشیخین. خب روایت هم در این معنا زیاد هستن، در موضوع زیاد هستن. پس اولوالامر 12 نفر بیشتر نیستن، اونا هم معصوم هستن. پیامبر صلی الله علیه و آله هم صلاح امر رو منوط کرده به وجود این 12 نفر و آیه اولوالامر اونا هم معصوم قرار داد، معرفی کرده. این قرائن در کنار هم اگر جمع کنیم به این نتیجه میرسیم که این 12 نفر نیستند مگر اهل بیت، امامان از اهل بیت علیهم السلام، که ما سابقا در بحث حدیث خلفا 12 یا عمر 12 مفصل این مطلب رو هم آوردیم سابقا. اما در وقتی که مراجعه میکنیم به کتب کتابهای اهل سنت، میبینیم که در تفسیر اولوالامر اختلاف بسیار عجیب و غریبی دارن. در تفسیر اولوالامر با اینکه شیعه، خب همه علمای شیعه اتفاق نظر دارن، این اولوالامر که در این آیه معصوم هستن و ائمه علیهم السلام هستن، اما در تفاسیر سنت میبینیم که اختلاف عجیب غریب دارن. و این اختلاف به خاطر اینکه در واقع متاسفانه مسائل سیاسی مانع شدن که به حقیقت برسن. در تفسیر طبری، من فقط اشاره کنم، در تفسیر طبری جلد 7 الجزء السابع، الجزء السابع تفسیر آقای طبری، در صفحه 176 سوره النساء آیه 59 همین آیه، و اختلاف اهل التاویل، میگه اهل تاویل در این در اولوالامر اختلاف نظر دارند. الذين امر الله عباده بطاعتهم في هذه الايه، خب این هم معید دیگه است.
بله.
که خداوند بندگانش را به اطاعت از این اولوالامر دستور داده. فقال بعضهم، بعضی گفتند هم الامراء، امرا مقصودشون همون امرای فرماندهان لشکر و سپاه و نمیدونم که برای جنگ میرفتن، هم الامرا. خب در صفحه 170 در ادامه اقوال و نظریات میگه که وقال آخرون هم اهل العلم والفقه، اهل علم و فقه هستن. خب یک سری روایات و مطالبی هم نقل میکنن در تایید این مطلب. خب در صفحه بعد، این در صفحه 179، صفحه 180، صفحه 181 میگوید که وقال آخرونه هم اصحاب محمد صلی الله علیه و آله، این همه صحابه هستن و اول الامر بینکم، همه صحابه،
همه صحابه، فرق نمیکنه.
خب اینجا یک نکته خیلی جالبی هست، این که وقتی که همه صحابه اول الامر هستند و دستور هم به صحابه است دیگه، اختلاف نظر کردن به کی مراجعه کنن؟ به خودشون، به خودشون اختلاف نظر کردن. این هم مؤید اون نظر که میگه خب اختلاف اول الامر ذکر نشده به خاطر اینکه خود اولل با خود اول الامر در اختلاف افتادند، لذا معنی نداره خداوند اونها رجا کنه به دوباره به خود اول الامر. خب وقتی که اصحاب هستند و اونا اختلاف کردند، پس معنی نداره که خودشون اول الامر دوباره مرجع حل نزاع و اختلاف باشند. خب این هم مؤید این مطلب هست. خب نظر بعدی این دست، این صفحه و نظر بعدی آقای طبری نقل میکنه، خب همه این نظرها هم روایت رو نقل میکنه در صفحه 182، وقال آخرونه هم ابوبکر و عمر.
عجب.
اول الامر یعنی اول الامر لفظ جمع هست، ولی مقصوده از اون لفظ دو نفر هست، سه نفر نیست. یعنی آیه به جای این که بگه اطیع الله و اطیع الرسول و ولیا و اولیه الامر منکم، گفته که اولو الامری جمعه، ولی مراد همون دو نفر هستند. با این که جالب هست، ابن حزم اندلوسی میگوید که اون احادیثی که میگوید اطاعت کنید از مثلا خلفای بعد از من، این احادیث ساختگی هستن، دروغ هستن. چرا؟ میگه به خاطر اینکه همین خلفا با همدیگه اختلاف نظر داشتن. خود مثلا ابوبکر با عمر، عمر با عثمان، اینا اختلافهای بسیار بسیار زیادی داشتن. پس معنی نیست نداری که خداوند بیاد بگه از اینا اطاعت کنید و اینکه اینا اختلاف نظر داشتن. نظر بعدی نظر خود آقای طبری هست، میگه و اول الاقوال و بهترین آرا و اونی که صحیح هست قول من قال، نظر اونی کسی که میگه هم الامراء و الولات، فرماندهان لشکر و ولات، اون والیان هستند، چه خلیفه مخاط باشه، والی باشه، فرمان، اونایی که امر و نهی دستشون هست، مقصود اینا هستند. و یک روایاتی هم نقل میکند در این بابت، ما هم میگوییم که اون امرا هستند، امرا یعنی فرماندهان یا همون ائمه، ولی نه هر امامی، اونایی که خداوند معرفی کرده، پیامبر معرفی کرده، که اولشون امیرالمؤمنین سلام الله علیه و آخرشون امام زمان صلوات الله و سلامه علیه.
بسیار عالی. و ما روایات زیاد داریم، حالا دیگه فرصت نشد که روایات شیعه رو نشون بدیم.
بله.
اما بلا استثناء و بالاتفاق نظرشون بر اینه که منظور و مقصود از اولی الامر ائمه معصومین علیهم السلام،
خود پیامبر هم معرفی فرمودن در تفسیر همین آیه، روایتش هست، زیاد هست.
درسته.
حالا یه وقت فرصت شد روایت رو هم نیازشون روایت هم میخونیم.
درست. احسنت. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. لحظاتی پیش دوستانم راه های ارتباطی رو زیرنویس کردن، باز هم ما میگیم فرقی نمیکنه چه عزیزان اهل سنت، چه عزیزان شیعه، چه وهابی ها، چه شبکه‌های وهابی، همه اینها مجاز هستن و آزاد هستن که بیان روی خط ارتباطی و صحبت بکنن، گفتگو بکنن، مناظره، سوال، شبهه، هر آن چه که فکر میکنن به ذهنشون میرسه، ما با افتخار در خدمتشون هستیم. فرکانس دروغ یکی از اون بخشایی است که مورد توجه خیلی از بیننده‌های عزیز و گرانقدر ما هم قرار گرفته. اتفاقا این بخشی که دوستان آماده کردن در مورد بحث حالا اون آیتم فرکانس دروغ در خصوص قدیر هست، ببینید اینم جالبه.
منطقه اسمش خم هست و یک آبگیری اینجا بوده که الان خب طبیعتاً به گذر زمان از بین رفته و نیست.
چی دارو میبینیم من اینجا؟
خب بینندگان عزیز دارن میبینن اطراف، که با اینکه ما الان در ماه آخر زمستان هستیم، رهوتی بوده و بسیار درسته. خب گرمای این منطقه برای کسانی که عادت نکردن در این سرزمین خب سخت هست، تحملش همیشه سخت هست.
خب بینندگان عزیز گرامی، این بود وادی قدیر خم. خب بینندگان عزیز گرامی، این بود وادی قدیر خم،
مکانی که تا به امروز در رسانه‌های ایران می‌شنیدیم که صحرای بیابان برهوت بی‌آب و علف و گرم و سوزانی که مردم توان و رمق ایستادن را نداشتن، می‌بینیم که برخلاف همه تصورها محیطی است پر از آب و پر از سرسبزی. این محدوده صحرای وادی قدیر خم که اگر فیلمبردار لطف بکنه و به نحوی گوشه‌ای از این فضای بسیار سرسبز و پر از آب و علف را نشون بده، اینجا وادی قدیر خمه. از نامش هم پیداست که قدیر خمه.
منطقه اسمش خم هست و یک آبگیری اینجا بوده که الان خب طبیعتاً به گذر زمان از بین رفته و نیست.
تو چیزا رو می‌بینیم
الان؟ خب دوست بینندگان عزیز دارن می‌بینن اطراف که با اینکه ما الان در ماه آخر زمستان هستیم،
این محدوده صحرای وادی قدیر خم که اگر فیلمبردار لطف بکنه و به نحوی گوشه‌ای از این فضای بسیار سرسبز و پر از آب و علف را نشون بده، اینجا وادی قدیر خمه. از نامش هم پیداست که قدیر خمه.
خب بینندگان عزیز گرامی، این بود وادی قدیر خم. خب بینندگان عزیز گرامی، این بود وادی قدیر خم.
اینجا وادی قدیر خمه. از نامش هم پیداست که قدیر خمه. اینجا وادی قدیر خمه. از نامش هم پیداست که قدیر خمه.
خب ما به اتفاق جای هاشمی کلی خلاصه خندیدیم از این. واقعا چقدر دیگه دروغ در چه حد. جفتشون هم رفتن ها، اون یه جایی رفته خشک و بی آب و علف میگه اینجا قدیره، اون یکی وهابی رفته جایی که سرسبزه. و دوست جالبه میگه که از اسمش هم معلومه. نمیدونم از کجای اسمش
میگه از نامش معلومه.
آره از نامش معلومه. آره. که خلاصه
حالا اگر ریخت خودش مشخص وهابیه. آره. ریخت خودش، اما از یک زمین و چند تا نیزار و فلان که میگه این مشخصه که قدیر خمه. یعنی من اگر از خود این آقای وهابی میخوام که همین عکس نشون بدن، بعد از بیانندگی بخوام بگن آقا مثلا این بگید که این منطقه کجاست.
آها.
اگر 1,000,000 نظر هم باشه یا 10,000,000، فکر نکنم یک نفر هم بگه قدیر خمه. آخه از یک منطقه، از یک نیزار چجور مردم بفهمن که این قدیر خمه؟ مگر روش نوشته؟ مگر مردم رفتن و دیدن و اونقدر نشستن که بشناسن؟ این چه حرف خنده داره، چه دروغ‌های شاهداری که شما میگید.
آخه جالب، اون رفته یه جای خشک بی آب و علف، یه بیابون، یه تیکه‌ای رو داره نشون میده، میگه که اینجا قدیره خمه. در واقع اون یکی رفته یه نیزار، یه محدوده‌ای که سرسبز هست و سرسبز است و کلی هم نیو به قول نیه سرسبز، نه میگه اینجا قدیره.
ببینید معمولا کارهای مستند اگه میخوان درست کنن، این که بیاد حالا یه هوی یک جای خاص نشون میده، یک نیزار. آها. میگه اینجا فلان جاست. قبلش باید مثلا بیاد با دوربین نرسیده به اون منطقه، از شهر به شهر، از جاده به جاده تا برسه، از اونایی که ساکن اون منطقه هستن گزارش بگیره، منطقه جغرافیایی، شواهد، الاخر تا مستند. اما اینا اصلا اومده فقط حالا من که بعید میدونم رفته همونجا، این اصلا بهش نمیاد که قدیر خون باشه، رفته حالا یه شهر، یک جایی معلوم نیست کدوم شهر کدوم جایی هست، عکس گرفته و فیلم گرفته و معرفی کرده به عنوان قدیر خون. الان هم هست، یک مستندهایی هستن در میتونید در اینترنت جستجو کنید پیدا کنید، افرادی رفتن به صورت مستند و رفتن قدیر خون، فیلم برداری و کاملا علمی هم ثابت کردن قدیر خم و مؤید همین مطالبی که در روایات هم هست. قدیر خم خب همیشه پر آب نیست، بعضی وقتا آب میاد بعضی وقتا آب نیست و این در روایات هم هست و هیچ گونه در واقع مشکل نداره. اما اینکه بیاد یک جایی نشون بده بعد بگه همین قدیر هست، از معلومه، از نامش هم معلومه. نه اول اینکه کلمه قدیر به معنای نیزار هم که نیست که. بله. ما فقط نیزار دیدیم، چیز خاصی ندیدیم به هر حال.
خب خیلی عالی، خیلی ممنون و متشکر. دیگه ببینید دروغ از این شاخدارتر رو نمیشه پیدا کرد. اینا چون میدونی که مشکل اصلیشون با امیرالمؤمنینه، با واقعه قدیره، فلزا خودشون هم دوچار دوگانگی هستن. بالاخره یه بار میرن همین شبکه یه جایی تصویری یه عکس چیزی اینجوری میگن، اون یکی میره خلاصه یه جوری دیگه میگه. یه فرصت خوبی هم هست دیگه، حالا یه لبخندی هم بر لبان شما بیننده های عزیز مینشینه به واسطه همین دروغایی که این شبکه‌های وهابی میگن. خب از این لحظه به بعد ما در خدمت بیننده هاون هستیم برای تماس‌های تلفنی. باز هم میگیم تفاوتی نمی‌کنه چه عزیزان شیعه ما، چه عزیزان اهل سنت ما و چه آقایون وهابی. ما بیشتر وقت رو میدیم به این آقایون وهابی، اگر راست میگن واقعا بیان روی خط یا عزیزان اهل سنت فرصت بیشتری بهشون میدیم تا حتی شیعیانی که احیانا سوالی چیزی داشته باشن. آقای احمد آقا از ملایر پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای احمد آقا سلام به شما.
آقا سلام علیکم.
ارادت در خدمتتون هستیم.
برادر باشید، حال شما خوبه؟
ممنونم، سلامت باشید.
خدمت آقا هاشمی عزیز هم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
آقای هاشمی رحمت
الله. آقای هاشمی بله. آقا همین وهابی هر روز میگفت که خیلی جالبه. پیغمبر رو بارها رسول خدا رو شیطان تونسته سر کنه. بعد یعنی پیغمبر رو، ولی الان داره میگن که عمر شیطان هر موقع عمر رو ببینه، از این کوچه ببینه عمر تو این کوچه وایساده فرار میکنه میره الان یکی کوچه میره. خب این چجوری وجود در میاد؟ یعنی عمر بالاتر از پیغمبره؟ یعنی این واقعا اینا چجوری میخوان جواب بدن؟ من از این برادر اهل سنت میخوام واقعا اینو بیا اینا جواب بدن. حتی وهابی هم خب وهابی دیگه خود ما انتظاری توقعی ازشون نداریم، ولی ما از عزیزان اهل سنت توقع داریم. این یعنی سیاخه، این چیزا چیه ساختن اینا؟ خب این از همین چیزا ساخت، این مشخص میکنه، ثابت میکنه هر فضیلتی که در مورد آقای عمر اینا میگن خب این ساختگیه دیگه. این دیگه از این مهمتر، یعنی اینو بالاتر به ما اعتراض میکنن که شما چیزایی که حالا رسول خدا، فضیلت هایی که رسول خدا، مناقبی که رسول خدا به حضرت علی داده، ما وقتی میگیم میگم شما علی رو، حضرت علی رو به جای خدا میذارین. خب حالا بیان اینجا جواب بدن اینو، واقعا این خیلی مهمه. این چیز کوچیکی نیست که از بغلش بگذاری همین طور بخیال بشی.
بسیار خوب.
از شما اگه امری نداره
سلامت باشید، ارزی نیست. ممنونی از شما احمد آقا، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. خب از طریق واتساب آقای محمدی از آلمان با ما همراه هستن. آقای محمدی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید. آقای محمدی صداتون قطع و وصل میشه، بفرمایید. اگر کیفیت داره ما در خدمتتون هستیم. صداتون خب آقای محمدی.
بله الو،
بفرمایید سوالتون رو بفرمایید، در خدمتیم.
سلام خدمت شما و خدمت آقای محمدی کنم، خدمت شما هست کنم. یک سوال داشتم در رابطه با دوازده.
خب آقای محمدی صداتون رو متاسفانه ما با کیفیت مناسب نداریم، حالا یا قطع بکنید مجدد تماس بگیرید که بتونیم با صدای مناسب تری خدمتون باشیم. میتونید وایس هم بفرستید، صوت بفرستید، اگر فکر میکنید سوالی چیزی هست که ما بتونیم پاسخ بدیم با کیفیت بهتری به دست ما میرسه، و الا اگرم مایل هستید مجدد تماس بگیرید که ما بتونیم با کیفیت خوب صدای شما رو دریافت بکنیم. خب استاد، حالا نکته‌ای که احمد آقا گفتن رو بعداً بهش می‌پردازیم. باز ببینیم بیننده بعدیمون چه عزیزی هستن. جناب آقای صفوی از فارس پشت خط صفوی. بله جناب آقای صفوی از فارس. آقای صفوی سلام به شما.
سلام علیکم آقا.
در خدمتتون هستیم آقای صفوی، بفرمایید.
جواب آقا.
الحمدلله، خدا رو شکر.
سلامت باشید. اول ما چیزی دارم می‌خوام سوال کنم از استاد.
ما صداتون خیلی ضعیفه، یک مقدار بلندتر میکروفون رو نزدیک دهانتون، گوشی رو بگیرید لطفاً.
من تو سوال دارم استاد.
بله بفرمایید.
اولاً به حضور شما که دو مرتبه خلیفه دوم بی احترامی به پیغمبر کرد، در کتاب‌های اهل سنت هم آمده. یه بار که پیغمبر اگر از رمضان بعد وفات کرد نسبت دروغ به پیغمبر داد، گفت که پیغمبر میخواد دشمنش بشناسه دوره بخش کشی کرده. و یکی هم که درباره که پیغمبر فرمود یه کاغذ بیاره بخره میده براد و یه چیزی بنویسم که گمراه نشید، این هم پیغمبر کلمه نعوذ بالله آدم رجل لیعجر آورد. میخواستم بدونم این برادر اهل سنت بگم که این تو کتاب اهل سنت که آمده میگه نیازی نیست و این جریان اینا بیشتر از یه خواهد استاد یه محبت کنن توضیح بیشتری بدن ممنون میشم.
بله چشم، ممنونیم از شما جناب آقای صفوی، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب عرض کنم که جناب سعای احمد آقا از ملایی، حالا سوالای این دو عزیزمون تقریبا هم حالا نزدیک به هم بود، این که میگن که خلاصه در منابع اهل سنت برخی از کتاب ها آمده که شیطان پیامبر رو سحر میکرده اما حریف عمر نمیشده، خلیفه دوم نمیشده و حتی مثلا اگر می اومده خلیفه دوم فرار میکرده، شیطان در حدی بوده که فرار میکرده، در منابع اهل سنت آمده ها ظاهرا.
بله این در منابع اهل سنت در بخاری مسلم جای دیگه هست که پیامبر علیه بالله سحر شد به حدی که کارهای انجام میداد بعد خودش هم نمیدونست، میگه تعجب میکرد مثلا کارهای انجام میداد یا برعکس، و بعضی روایتشون هست که بعدن سوره قل اعوذ برب الفلق نازل شد الی آخر، که ما در اعتقاد به این مطلب نداریم و اعتقاد داریم که اساسا پیام، نه فقط پیامبر ما، هر پیامبری نه شیطان نه جن و نه هر چیز دیگه توان تاثیرگذاری بر پیامبر الهی رو ندارند تا اختیار خودش از دست بده، اینکه کاری انجام دهد، فعلی انجام دهد، حرفی بزند بدون اختیار و اختیار بعضی از افعالش رو دست شیطان بیفتد، این با قرآن هم در واقع در تعارض هست. خداوند در قرآن که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، عباد من بندگان من هیچ سلطه‌ای بر آنها نداره، خدا به ابلیس گفت، یکی از مشخصه که یکی از بندگان خداوند پیامبران هستند و پیامبران به هیچ وجه سحر نمی‌شوند، به این خودش اگر قرار پیامبری بشه این خودش در واقع مایه طعنه و اشکال مشرکین و کفار بر پیامبر میشه، که پیامبری که سحر میشه و نتواند خداوند ازش محافظت کنه این موجب میشه که کسی بهش ایمان نیاره و کسی هم حرفاشو قبول نکنه، چون که بهش میگن که از کجا معلوم همین وحی که شما میگید از شیطان نباشه، شیطان راه ندارد، سحر راه ندارد تا و پیامبر معصوم است و هر آنچه که میگوید در همه شرایط از خداست و غیر از این هم نیست.
و حالا بعضی وقتا
بل این هم در منابع
فضیلت تراشی
آره میکنن، فضیلت تراشی میکنن، مثلا میگویند که مثلا فلان شخص از صحابه یا فلان خلیفه شیطان ازش فرار میکرد و اگر یک راهی بود مثلا وارد کوچه یا یک راهی میرفت شیطان از یک راه دیگه میرفت، و امام جواد سلام الله علیه و هفته آینده شهادت آقای امام جواد سلام الله علیه که روایت جالبی هست، در یک مناظره‌ای که بود ازش همین سوال کردن، حضرت فرمود که ابوبکر که برتر و افضل از عمر هست اینو شما براش ذکر نکردید، خب چطور ممکنه که عمر اینطور باشه ولی ابوبکر اینطور نباشه، خب اگه اینطوری پس عمر از ابوبکر بالاتر و افضل هست. این مطلب. مطلب دوم این که در واقع روایات زیادی هستن که خود عمر اعتراف میکرد اشتباه کرده کلا کلا اسمت هم که ندارد، حالا بحثای دیگه هم هست که نیازی نیست اینها رو فعلا بگیریم.
بسیار خب ممنون و متشکرم. حالا نکاتی که آقای صفوی گفتن انشالله بعدن بهش میپردازیم. آقای علیزاده از کرج بیننده بعدیمون پشت خطن، آقای علیزاده سلام به شما.
سلام علیکم جناب اسماعیلی، خسته نباشید.
ممنونم، سپاسگزارم.
سلام خدمت آقای هاشمی.
سلام
علیکم. من یه سوالی داشتم از خدمتتون. ما هی زنگ می‌زنیم به این شبکه‌های وهابی مخصوصا این آقای سجودی، ولی متأسفانه این آقا ما هر چی از کتاب‌های این آقا که میاریم که به ضررشونه از مهم‌ترین و معتبرترین کتب اینا، این آقا برمیگرده میگه که درست این هست ولی نویسنده چنین اعتقادی نداره. من می‌خواستم بدونم که در مباحث اسلامی مثلا در علم رجال هست اساتید میرن بررسی میکنن یه روایتی رو میگن آقا این ضعیفه یا مثلا قویه، درسته؟ آیا بعد از این علم رجال یه علمی هم هست که مثلا اساتید برن بررسی کنن که آیا این نویسنده خودش به این نوشته خودش هم اعتقادی داشته یا نه؟ بعدش هم میگه یالا جواب بده، ثابت کن که این آقا خودش اعتقاد به این داشته، اگر ثابت نکنی ردت میکنم. این چه ما جواب اینو چطوری بدون موندی بسن توی، یعنی روایتی را میخونیم که به ضرر خودشونه، مثلا میگیم آقا غدیر در کتب شما به صورت متواتر اومده، میگه اومده ولی نویسنده اعتقادی به این نداشته، چنین عقیده ای نداشته. این منظورش چیه؟ بعدم میگه اگر ثابت نکنی که این اعتقادش بوده، این بوده یا نبوده، قطعت میکنم. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
خیلی ممنونم آقای علیزاده، موفق باشید انشالله. حالا انشالله توضیح خواهیم داد. بیننده بعدیمون دوستان تا فرمان. بله، آقا حامد از تهران پشت خطن. آقا حامد خدمت تو سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیزم و مجری محترم برنامه. سوالی که داشتم این بودش که با توجه به این که در اخبار و روایات ما داریم منکرین و معاندین اهل بیت علیهم السلام فردا قیامت بهره‌ای از حوض کوثر ندارن، حالا سوال من بعد اونجا رونده میشن و طرد میشن، اینا چطور ممکنه کسی ولایت نداشته باشه و از پل صراط به سلامت عبور کنه و به حوض کوثر برسه و حال این که خودش منکره و موقظ معانده؟ سوال دوم این که از بین مؤلفین سیاه سته اینها آیا ایرانی هم هستن داخلشون؟ همینطور ائمه اربعه اهل سنت ایرانی هم هستن داخلشون و یا نه؟ متشکرم و شبتون بخیر.
سلامت باشید، خیلی ممنون و سپاسگزار. حالا بزرگواران میتونن برخی از سوالها رو در برنامه پرسمان اعتقادی مطرح بکنن که چهارشنبه شبها و جمعه شبها جناب استاد محمدی عزیز بزرگوارمون تشریف میارن و قالب سوالهایی که مربوط مبوس اعتقادی است، پس قیامت و اینها هست، اونها رو پاسخ بدن. ما بیشتر در این برنامه مباحث شبهاتی و اون چیزی که مورد بحث و دعوا و بحث وهابیت هست رو بهش میپردازیم، ولی حالا انشالله جناب استاد اشاره خواهند کرد. بریم پاسخ بدیم. بله ابی نداری، یه تلفن دیگه هم دریافت بکنیم، بعد انشالله دوستان و متفرمان به ما فرصت بدن که بتونیم برخی از نکاتی که مطرح شده رو پاسخ بدیم. خب بیننده بعدیمون خانم قالیان یا قاریان، خانم قالیان از افغانستان پشت خطن. خانم قالیان خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام با شما آقای محترم. عالیه از اسمم.
عالیه خانم.
بله بله.
ها عالیه خانم، قبلا ما خدمتتون بودیم. عذرخواهی میکنم دوستان، اتاق فرمان دقیق نگفتن. عالیه خانم از افغانستان در خدمتیم.
بله بله. ما بیننده همه برنامه شما هستم و تشکر میکنم از برنامه خوب.
صداتون هم ضعیفه بچه‌ها، لطفاً تقویت کنید. بله الان صداتون یکم بهتر شد، لطفاً بلندتر صحبت کنید خانم عالیه خانم.
چشم. سوال ما در قسمتی بود که اهل تسنن افغانستان در صلوات خود که بر محمد میفرستن آل محمد یاد نمی کنن. آل محمد، ولی در قسمت مدافع بی بی خدیجه و بی بی عایشه، مدافع بی بی عایشه بیشتر هستن. آیا آل محمد بی بی عایشه بوده نمیتونه که اینو یاد نمیکنن؟
خب قسمت پایانی سالتون چی بود خانم عالیه خانم؟
سالشون
اون قسمت آخری که پرسیدید
اینجا فقط خودشون از ارسن من سوال میگفت که حاجی آقا بیشتر روی موضوع صحبت بکنن و توضیح بدن برای اهل تسنن افغانستان گفتن که محمد میگن آل محمد رو یاد نمی کنن، ولی مدافع بی بی عایشه هستن شدیدن. آیا بی بی عایشه آل محمد نیست که یاد نمی کنن؟ این رو میخواد بیشتر برشان توضیح بده، کمی اهل تسنن افغانستان یکم هدایت شد.
درسته، چشم، ممنونیم از شما خواهرم، پاسخ میدیم انشالله، خدا نگهدارتون باشه. ممنونم از تماس شما. خب دوستان اتاق فرمان به ما فرصت بدن که مطالبی که مطرح شد پاسخ بدیم، بعد انشالله اگر وقت بود باز هم در خدمت بیننده هامون هستیم. خب جناب آقای صفوی از فارس، استاد بی احترامی خلیفه دوم به پیامبر رو اشاره کردن. حالا دو تا نسبتی که حالا ایشون اشاره کردن که در منابع اهل سنت اومده، یکی نسبت دروغ به نبی مکرم و معظم، یکی هم نسبت هزیان که حالا این هم در تاریخ هست.
بله این مطالب در بخاری در مسلم هست و اعتراف هم دارند، هم نسبت در قضیه رضیت یوم الخمیس روز پنجشنبه که ابن عباس ازش تعبیر کنه به رضیه، یعنی یک اتفاق بسیار بسیار دردناک و بغرنج و یک حوال زیاد هستند، و یکی هم در شأن نزول آیاتی سوره فکر کنم حجرات هستند که لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدایتون رو بالاتر از صدای پیامبر نبرید بالا. این در بخاری هست که این آیه در شأن ابوبکر و عمر نازل شده.
آها، یعنی دو نفر اومدن با صدای بلند.
آره، اینا یک قضیه پیش اومد، یکی اومد پیش پیامبر، افراد اومدن گفتن که رئیس قبیله ما از دنیا رفته، پیامبر یک رئیسی از خود قبیله برای ما معرفی کنید. قبل از اینکه پیامبر صحبت کنند و سخن بگن، ابوبکر پاشو گفت که فلانی رو به عنوان رئیس انتخاب کنید. عمر اعتراض کرد، گفت نه فلانی بهتره. ابوبکر بهش گفت اتوری دو خلاف میخوای با من مخالفت کنی؟ گفت نه خیر. و همینطوری دعواشون
صداشون بلند
شد، صداشون بلند کردن تا اینکه پیامبر خیلی ناراحت شد، آیه هم نازل شد به تعبیر ابن عباس، میگه کاد الخیران یهلک، اون دو تا خیر نزدیک بود که هلاک شوند با اون کاری که انجام داد. خب این زیاد هستن و خود علمای اهل سنت هم میگن که این نشون میده که خب اینا معصوم نیستن و از این مسائل
قبول دارن.
بله بله قبول دارن و میگن معصوم نیستن، خب چه بسا خطا دوست کنند، اشتباه کنند، صداشون ببرن بالا. و میگوین که حتی صحابه ای داریم که چه بسا هم شراب بخوره، اشتا صحابه ای داری که کفر هم بگه و اینا پیش هست، پیش میاد. و ولی نکته جالب اینه که نسبت به آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، این همه فضای خودشون براش نقد کردند، ولی یک مورد خطا، یک مورد اشتباه، یک مورد جسارت، یک مورد بی احترامی نسبت به پیامبر صلی الله علیه نداریم و ندارند. حتی احمد ابن حنبل هم میگوید که طبق روایت صحیح السند از خود احمد ابن حنبل میگوید که دشمنای حضرت علی جمع شدند، گشتند، زیر و رو کردن تمام زندگی و سیره امیرالمومنین تا یک عیب براش پیدا کنند، پیدا نکردن، نتونستن یک عیب پیدا کنند. خب این هم نشونه فضای فضیلت امیرالمومنین هستم. یعنی حالا دیگران، حالا هر کسی میخواد باشد، تصور کنید حتی بعضی از صحابه‌ای که ما هم بهشون ارادت داریم، احترام داریم، ولی اونا هم معصوم و مسئول از لغزش و خطا نیستن.
ولی حد اندازه خطاها با هم فرق میکنه.
فرق میکنه. خیلی فرق میکنه. بله، یعنی اینو خواهم بگیم که صحابه‌ای که براشون فضایل، چه فضایل دروغین تراشیدند و یا اینکه افراد هم خوب، صحابه خوبی بودند، فضایل واقعا اهل فضیلت بودند، ولی در عین حال هم براشون خطاها و عیوب و اشکالات و اینها هم براشون هم آوردن و ذکر کردند، الا امیرالمومنین سلام الله علیه. و اگر امروز ببینیم مثلا نگاه میشنویم بعضی از مسائل نسبت بدن به امیرالمومنین، اینها در زبان بعد از معاویه و در اواخر بنی امیه اینها درست شدن، مثل قضیه اینکه امیرالمومنین برای خواستگاری دختر ابی جهل رفته و این تو مسائل، اینها بعدن درست شدن. ولی در زمان امیر، حتی در زمان معاویه هم اینها نبود. یعنی معاویه هم جرأت نمیکرد دروغ اینطور دروغ بگه. چرا؟ به خاطر که صحابه زیاد بودند، اون وقت نمیشد این دروغ ها رو بخورد جامعه بده اون صورت، مگر در شام مثلا چیزهایی بگه، اما در مدینه، در مکه نمیتونست به راحتی هر دروغی بگه. اما بعد از معاویه نه دیگه، اون کارخانجات ساخت دروغ سازی و فضیلت تراشی برای بعضی ها شروع کرد تا زمان بنی عباس و تا به امروز. من امروزه هم میبینیم که فضایل عجیب غریبی هم ذکر میکنند.
بله، و اون نسبت هزیان هم که دیگه خب خیلی مشهور و معروفه.
بله، لحظات پایانی این هم هست که پیامبر صلی الله علیه و آله وصیت آخرشون فرمودن که دوات و قرطاس به تو براتون بنویسم، اگر این نوشته رو دارید به هیچ وجه
گمراه
نخواهید شد. که متاسفانه خب نفر خلیفه دوم پا شد و گفت که الرجل لا یهجر تا آخر روایت. و ابن عباس هم در بخاری میگه که حیف است، واقعا حیفه که نگذاشتن پیامبر اون وصیت رو بنویسه.
آیه علیزاده از کرج هم گفتن که وقتی تماس میگیریم با این شبکه‌های وهابی و از منابع خودشون، از کتاب‌های خودشون برخی از مطالب رو بیان میکنیم، این استدلال رو میارن که نویسنده اعتقاد نداره اون چیزی که نوشته. ما هم چیزی رو هم داریم.
این واقعا مسخره است. اگر کسی به شما بگه که نویسنده اعتقاد نداره، بهش بگید که اون الان مسیحیان که انجیل دستشون هست یا مثلا یهودی، اینها که نام پیامبر رو بشارت به پیامبر هست، هم بهش اعتقاد ندارن، ولی خداوند احتجاج کرد بر اونها و یعرفون او کما یعرفون ابناهم. یا اینکه خداوند میگه ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خب خیلی از بشارت های پیامبر در کتاب های انجیل در تورات هست، هرچند که اونها ملتزم نمیشن، میگن که ما ایمان اعتقاد نداریم، ولی اعتقاد نداشته باشن، به درک اعتقاد نداشته باشن، ملاک نیست. مهم اینه که دلیل هست. این که مثلا در بخاری، در مسلم حدیث زیادی هستن، در کتاب دیگر سنت هستن، این که نویسنده اون کتاب میگه من اعتقاد ندارم، اعتقادش بر ما حجت نیست، ما دنبال اعتقادش نیستیم، اعتقادش هیچ ارزشی نداره. ارزش روایت پیامبر. نفرمودن که حجت بر شما اعتقاد آقای محمد ابن اسماعیل بخاری هست. پیامبر نفرمودن حجت بر شما احمد ابن حنبله. پیامبر نفرمودن حجت بر شما فلان نویسنده است. خیر، حجت آنچه که صحیح، روایات صحیح که به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت داده میشد، اینا حجت هستند. این مطلب اول.
درسته.
پس این که میگه خودش اعتقاد نداره، نداشته باشه، مهم نیست. مهم نیست اعتقاد داشته باشه، مهم که روایت نقل کرده، روایت بر مبنای خودتون صحیحه.
خب حالا بعضی وقت واقعا بیننده‌های عزیز ما رو گیر میندازن، مثلا میگه که ثابت کن که اعتقاد داره.
خب نیاز نیست که ثابت بشه. خب بس این که حدیث،
این که چرا آورده این استاد، علتش چیه؟ خب اگر اعتقاد نداره چرا آورده؟
خب ببینید، این که حدیث رو نقل کرده، خیلی از احادیث نقل، مثلا خود احمد بن حنبل ما داریم. احمد بن حنبل حدیث نقل میکنه، ازش میپرسن آقا توضیح چی از تفسیرش، میگه به تو نیومده، همینطور حدیث رو نقل کنید. اینا احادیث رو نقل میکردند بدون اینکه نظر بدن. این یه مطلب. پس این که اساساً چرا آورده، ببینید الان در کتابای خودمون خیلی احادیث هستن، مثلا در کافی، در کتابای دیگه یک احادیثی هستن که چه بسا علمای ما این احادیث قبول ندارن. مثلا ظاهر بعضی از روایات فهمیده میشه که مثلا این اشاره به بحث تحریف قرآن داره. خب ارتباط با خود نویسنده ما کار ندارم، به نویسنده کار، به روایت این که چرا آورده و آیا اعتقاد دارد یا اعتقاد ندارد به ما نیامد، اصلا مهم نیست. در بحث علمی آنچه در قرآن هست و آنچه گزارش تاریخی معتبر هست و آنچه حدیث هست، این که نویسنده چه اعتقادی دارد مهم نیست، چون که نویسنده اینها روایت کردند، یعنی ها آنچه از اساتیدشون شنیدند آوردن نوشتند. این که باورش اعتقادش چی هست مهم نیست،
درست،
برای ما حجت است. این مطلب. مطلب دوم، خیلی از این احادیثی که نقل میکنن میبینیم که خود علمایشون هم تصریح کردن که اعتقادشون اومدن، مثلا آقا اومده گفته که آقا حدیث قدیم من کنت مولا یعنی محبت. خب این تفسیر شخصی خودشه، بر من حجت نیست. یعنی روز قیامت خدا نمیاد بگه آقا تو چرا گفتی و اعتقاد پیدا کردی که من کنت مولا یعنی محبته؟ من به خدا میگم به خاطر اینکه ذهبی گفته. میگه خدا میگه ذهبی غلط کرده، تو چه کار به ذهبی داری؟ مگه ذهبی حجت منه؟ مگه من گفتم که کار به اعتقادش داشته باشه؟ اعتقادش هرچی میخواد باشه. پس ملاک حدیثه.
بعد استاد بعضی وقتا هم روایت رو نقل میکنن، بعد پایینش هم می‌نویسن که صحیحه، یعنی تایید میکنن روایت،
تایید میکنن حدیث رو. کار به فهم روایت داریم، کار به اینکه نویسنده چه اعتقادی داره اصلا این بحث موضوعیت نداره. ما چه کار به اعتقاد نویسنده داریم؟ چه کار؟ الان مثلا شما میخواهید بیاید مثلا کتابهای نقل، کتابهای مسیحیت، کتابهای فرقهای مختلف، کار به اعتقاد نویسندهش ندارید شما، کار به همون مطلب و اون گزارشه. گزارش هرچه هست بار میکنید حکمشو، مثلا از چیزهایی که از گزارش میفرد، همون کاری که اونا با کتابهای ما انجام. ما هیچ وقت نشده که مثلا یک وهابی بیاد یا در کافی اینطور روایتی دارید، من بهش نمیدیم که درسته ولی ثابت کن که مرحوم کلینی اعتقادو داره. نه خیر، میام از بر سر خود موضوع روایت بحث میکنم باش.
درست.
اما اینکه اعتقادش چی هست این ملاک نیست.
خب
و مطلب بعد این که میبینیم که خود علمای هستن در خیلی از مطالب خودشون اعتراف کردن، اعتراف هایی هم هستند، این هم در لابلای کتاباشون هم هست، کتاب های اعتقادی دارن، کتاب دیگه هم دارن که اعتراف‌های خوبی هم هست. درست. میشه در بود.
خب آقا حامد از تهران حالا دو تا سوال مطرح کردن. سوال اولشون مربوط میشه به اون برنامه پرسمان اعتقادی که عرض کردم، اونجا میتونن تماس بگیرن و مطرح کنن. سوال دومشون، از سه های سته یا ائمه اربعه اهل سنت در بینشون ایرانی هست؟
بله خود مسلم، صحیح مسلم، مسلم ابن
نیشابوری
هست، از نیشابور هست و عرضم خدمتو که خیلی از یا مثلا عرضم خدمت ابن ماجه یا دیگرانی که از استان فارس هست که نیشابور هست، یکی البته بخارا، بخارای قدیم فکر کنم هم جزی از
جز ایران بوده.
ایران بوده بله. و خیلی از همین سنن عرضم خدمت دارمی، ابن بهرام دارمی، از هم این آقا هم ایرانی هست و خیلی از علماشون از خطه ایران هستن. بله
درست. خواهرمون آلیه خانم از افغانستان هم گفتش که خلاصه اهل سنت در اون منطقه‌ای که هستن، البته حالا در جای دیگه هم ممکنه این اعتقاد داشته باشن، اولا که آل محمد نمیگن در صلواتشون، بعد هم در واقع مدافع عایشه هستن و ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها رو در واقع بهش عنایتی توجهی ندارن. سوال اصلیشون این بود که آرا عایشه جز آل محمد هست؟
ببینید یقینا زنان پیامبر آل محمد صلی الله علیه نیستند و این هم با دلایل بسیار زیادی ثابت شده است در شأن نزول آیه تطهیر و در دیگر آیات و در دیگر روایات، بخشی در دیگر روایات، روایات زیاد پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ جا اشاره نکردند که زنان من از اهل بیت من هستند، از آل من هستند، هیچ جا. در عرضم خدمتتون که روایات زیادی هست که ام سلمه در حدیث، در جریان حدیث کسا خواستن وارد بشن با اهل بیت و پیامبر مانع شد و
امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا و امیرالمومنین به همراه پیامبر،
اینها اهل بیت هستن، اینا این چهار نفر آل پیامبر هستند و دیگران آل پیامبر نیستند. و حتی در صحیح مسلم هست که حدیث از خود عایشه است که میگوید اهل بیت اینها هستند و روایات در موضوع زیاد هستند. پس زنان پیامبر اساساً از اهل بیت نیستند و نمیشه اونها رو باطل، هرچند که وهابیت اعتقاد دارن که آل محمد صلی الله علیه و آله در صلوات که از اللهم صل علی محمد به تعبیر خودشون و علی آل محمد، این وهابیت میگن که آل محمد مقصود همه امت هستند.
آه.
حالا فقط بحث زنان پیامبر و صحابه نیستند، میگوین که همه امت آل محمد هستند. این آقای بن عثیمین در کتاب شرح صحیح مسلم با تعلیقات بن باز هم هست، خود شرح مال آقای بن محمد بن صالح العثیمین، آقای بن صالح حسیمین میاد در شرح صحیح مسلم تا میرسد به بحث در جلد دوم این کتاب الجزء الثانی شرح صحیح مسلم، بن عثیمین میاد در صفحه 155 این صل علی محمد دقت و علی آل محمد، میگه که و قوله و علی آل محمد المراد لهم اتباعه علی دینه، همه کسانی که از پیامبر تبعیت کنن این مراد هست. یعنی ببینید همین وهابی ها که در نماز میگن و آل محمد، مقصودشون اهل بیت فقط نیستن، مقصودشون یزید و معاویه و مروان و دواعش و همه اینها رو شامل میشه، میگه همه اتباع و میگه اصلا شیعه هم که اصلا خارج هستن که اعتقاد به اسلام ما که ندارن. پس اینا باورشون همینه. اگر ببینید یه جایی میگن آل محمد، بعضی تصور میکنه میگه بله اینها در واقع احترام میذارن به علی، نه، مقصودشون از آل محمد، مقصودشون اهل بیت به تنهایی نیستن، بلکه مقصودشون همه اتباع. ببینید بعد میگوید که وعلم ان الآل تفسر فی کل موضع بحسب، میگه آل در هر جای تفسیر خاصی داره، تفسیر در واقع یک تفسیر نداره آل، فاذا قیل اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و اصحابی و اتباع، البته این در هیچ جا نداریم، دقت کنید در هیچ روایتی نیست که پیامبر فرموده باشند اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و اصحابی و اتباعی. این اصحابی و اتباعی از جیب خود این آقای بن عثیمینه، میگه اگه اینطور گفته بشه صار المراد بالآل المؤمنین من قرابته، مؤمنین از آشناهای پیامبر، و قلنا المؤمنين لان غيره ليس يشمل هذا الدعاء، بخاطر که غیر مؤمن شاملش نمیشه این دعا. و اذا قيل، دقت کنید، صل على محمد وعلى ال محمد كما في الحديث في هذا الحديث، فالمراد بهم اتباعه على دينه،
میگه همه کسانی که از پیامبر تبعیت کنن شامل میشود. آل محمد اینا هست، فقط اهل بیت نیستن.
یعنی هرچی مسلمان از اول تاریخ تا
روز قیامت همه آل محمد هستن.
یزید و معاویه و
بله بله داعش و ابوبکر بغدادی و آدم کش همه شامل میشود. خب بعد میگوید فقط این هم مطالبشون. و جالب این که در خود صحیح بخاری اگر الان بتونم نشون بدم دست صحیح بخاری
تلفنم داره این مختصر بفهمید
آها بله
از تاجیکستان معطل
ببینید در صحیح بخاری هست فقط همین رو بهتون نشون بدم میگوی از ابی هریره نقل کرده در صفحه 362 صحیح بخاری میگوی ابو هریره میگه که پیامبر صلی الله علیه و آله خرمای براش آوردند
بله.
این خرماها برای بیت المال آوردند فیجی و هذا بتمر و هذا بتمر خرمای مختلف حتی یا سعی انده و کومن منه یک تلی از خورما پیش پیامبر هست فجعل الحسن والحسین یلعبان بذالکتم بازی میکردن با این خورماها فاخذ احدهما تمرتن فجعلو فی فیه یک از حسنین یک خورمایی رو برداشت گذاشت توی دهنش فنظر الیه رسول الله فاخرجها من فیه اونو انداخت از دهنش در ورد پیامبر فرمود اما علمت ان آل محمد لا یأکلون الصدقه مگه نمیدون آل محمد صدقه نمیخورن خب آقای بن عثیمین اگه آل محمد همه امت هستند پس صدقه رو باید بندازن دریا چون که همه فقرایی که هستن مسلمان هم هستن از اتباع پیامبرن پیامبر هم فهمودن که آل محمد صدقه نمیخواد باید همه این خرماها و صدقات و زکوات رو بندازیم دریا یا اینکه از دین خارج بشن یا از دین خارج بشن تا مستحق زکات بشن اما اگه تا وقتی که مسلمان هستن آل محمدن و حق ندارن از خرما بخورن باز خرما بدیم به این ور و اون ور و یا بندازیم دریا کسی هم نخوره
بسیار خوب خیلی ممنون و متشکرم جناب آقا رستم از تاجیکستان دقایقی هم پشت خط موندن معطل شدن عذرخواهی میکنم ازشون آقا خدمتتون سلام عرض میکنم وقت شما بخیر
سلام علیکم
در خدمتیم آقا رستم
وقتتون رو زیاد نمیگیرم دو سوال مختصر
بله بفرمید
اول این سوال این که این از شبکه‌های وهابی در این تنقیل کنم و خیلی واس خواستم که وصیت کنم و ایفاد نشد
متوجه نمیشیم صداتون قطع و وصل میشه آقا رستم عزیز آقا رستم من عذرخواهی میکنم از محضر شما آره چون واتساپ بر صورت هم شاید اینترنت شما اونور ضعیفه اینورم اینترنت ما ضعیفه نهایتاً باعث میشه که با کیفیت مناسب صدا به ما نرسه بیننده های عزیزی که از طریق واتساپ میخوان تماس بگیرن وایس بفرستن صوت بفرستن خب خیلی خوبه اگرم مایل هستن میتونن تلفن بزنن تماس بگیرن به صورت تلفنی سوالشون رو و مطالبشون رو مطرح بکنن ما حتما در خدمتشون خواهیم بود خب بیننده بعدیمون رو دوستانم اتاق فرمان به ما بگن تا باشون بله سرکار خانم مقیم از آلمان پشت بله. خطن خانم مقیم خدمتتون سلام عرض میکنم بفرمایید
سلام علیکم خسته نباشید ممنون از برنامه‌تون لطف می‌فرمایید زحمت کشید من در ادامه صحبت اون خانومی که از آلیا خانم تماس گرفتن میخواستم بگم خدمتتون که این مخالفین خودشون میدونن که آل محمد حضرت فاطمه حضرت علی و اولادشن اگر فکر میکردن یک در میلیون عایشه جز اهل بیت هست آل محمد رو میگفتن و اگر فکر میکردن امت منظور از آل محمد امته مطمئن باشید که صلوات رو بر آل محمد میفرستادن اینا خودشون میدونن که جز آل محمد فقط همین چند نفرن دیگران نیستن
درست بسیار خوب خیلی ممنونم خانم مقیم
تشکر
لطف فرمودید تشکر از محبت شما از لطف شما از تماس شما انشالله موفق باشید استاد اینم خب بر صورت ما حدیث کسا که خیلی مشهور و معروف بارها از تالی فرمودید که در واقع مجموع اهل بیت یا اون روایت مشهور و معروفی که آیه تطهیر که ما داریم اینها همه معیار هستن برای اینکه در واقع اهل بیت عصمت و طهارت چه کسانی هستن کاملا مشخصه، وجود ناظرین پیامبر که خب در رأس حضرت صدیق، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین و فرزندانشون، و نمیشه بی خودی و بی دلیل و بی منطق دیگران رو وارد اهل بیت یا آل محمد کرد. حالا انشالله اگر توضیح دیگر لازم باشه جناب استاد توضیح خواهند داد، چون تلفن داریم. جناب آقای قاسمی از زاهدان پشت خطن. آقای قاسم خدمت و سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام و رحمت خدا بر شما با.
سلامت باشید.
سلام علیکم
عزیزان پشت صحنه و عزیزان بیننده و شنونده، شب زیباتون بخیر و شاد باشید.
ممنونم آقای قاسم، سوالتون رو بفرمایید در خدمتتون.
من صدا شما رو ندارم
آقای قاسمی.
صدا میاد خوبه عزیز برادر.
آقای قاسمی لطفاً از طریق تلفن صحبت کنید، تلویزیون رو ببندید، سوالتون رو بپرسید، در خدمتیم.
من صدا تلفن دارم زنگ میزنم.
میدونم زنگ میزنید، من که نگفتم از چیز دیگه زنگ میزنید.
اگر خدا نمیگفت
صدای ما رو از تلویزیون نشنوید. چی؟
چون همه میگفتم دکتر عطی الله، یعنی فقط از خدا.
از اول بگید آقای قاسمی.
آقای قاسمی صداتون قطع و وصل میشه. الو. خب ظاهرا ارتباط قطع شد. اگر وصل شد آقای قاسمی، خب ما ظاهرا آره، حالا مجدد دوستان ارتباط رو برقرار میکنن. استاد حالا این بحث آل محمد رو اگر نکته، چون خانم مقیم هم اومدن خلاصه نکته رو تکمیل کردن در کمک به مطالبی که حضرت عالی فرمودید و خانم عالیه خانم از افغانستان، اگر نکته هست بفرمید تا تلفن وصل بشه.
بعد نکته ای که هست اینه که در روایاتی که در منابع سنت هم هست همگی تصریح دارن که آیه تطهیر یک آیه مستقلیست و این آیه شأن نزولی هم داره. شأن نزولش هم هیچ ارتباطی با اول آیه خود این آیه تطهیر ندارد. این شأن نزول این آیه پیامبر صلی الله علیه و آله حضرات معصومین امام حسن، امام حسین و حضرت زهرا و امیرون جمع کردند و یک ردا یا یک حصار، یک جامعه گذاشتن بالای سرشون و در همون لحظه آیه هم نازل شد. پس این ارتباطی با صدر آیه ندارد این آیه تطهیر، و اشاره به افراد خاصی هست و اراده خداوند اراده خاصی است و این اراده هم با انما هم شروع شده، حذف کرده خدا این طهارت رو برای این افراد.
درست.
و این با عرضم خدمت با رفتاری که از بعضی از زنان پیامبر سر زد بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله هم در واقع اصلا نمیخواند که چگونه ممکن است که یک شخصی تا اهل طهارت و پاکی و نجابت و این مسائل باشد بعد این که مثلا لشکرکشی کند یا بسیار. کارهای از این گونه انجام داد. پس این با آیه تطهیر، با اون پاکی در آیه تطهیر هست اصلا نمیخواند.
ممنونم. جناب آقا رستم از تاجیکستان برامون صوت وایس فرستادن، بشنویم.
سلام باشید. اولا میخواستم تشکر کنم از برنامه خیر خوبتون. بعد دو سوال مختصر داشتم. سوال یکم این که بزن اهل تشیع وقتی رسول خدا صلوات الله و سلام علیه قلم و کاغذ خواستن که وصیت کنن، اصلا چی میخواستن مکتوب کنن و چرا بعد از همان قضیه او چند روز دیگر رسول خدا زنده بودن و این مکتوب رو نکردن؟ این سوال است که بسیار در شبکه‌های وهابی تمرکز میشود، ولی من متاسفانه جوابش رو از شبکه ولایت نشنیده بودم. سال دوم، چرا بسیاری از یاران حضرت علی رضی الله تعالی عنه بعد از شهادت ایشان خیانت کردند، با معاویه بیعت کردند، با آل زبیر بیعت کردند؟ مثلا یکی از اینها با ابراهیم ابن مالک اشتر است، با اینکه پدر او یک اسطوره است برای اهل تشیع، فرزند او میاید با آل زبیر بیعت میکند. آیا حضرت علی امامت رو، مکتب امامت رو در بین شاگردانشان، در بین مریدانشان تبلیغ نکرده بودند؟ سلامت باشید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. ما الان نمیرسیم اگر بخوایم سوالا رو جواب بدیم. دوستان اتاق فرمان 10 دقیقه بیشتر. بله، حالا اجازه بدید که ما این سوال ها رو ببینیم. میتونیم آقای قاسمی هم مجدد ظاهرا ارتباطشون وصل شده با ما. آره آقای قاسمی عذرخواهی میکنیم نمیتونیم با شما صحبت بکنیم. آقای بهادری عزیزم باز ایشون هم ظاهرا در نوبت صحبت و گفتگو بودن به دلیل اینکه دو تا سوال مطرح کردن. این دو تا سوال هم سوال مهمی است و نیاز به توضیح داره. انشالله در برنامه بعدی در خدمت این دو تا عزیز خواهیم بود. جناب استاد، اینکه پیامبر چی میخواستن مکتوب بکنن که همون حالا حدیث قرطاس که خیلی هم مشهور و معروف هست، ایشون میگن که غالبا شبکه‌های وهابی این سوال رو مطرح میکنن و شبکه‌های شیعی حالا مثل شبکه ولایت پاسخی نمیدن و حالا چند روز بعدش هم زنده بودن در واقع، یعنی فرصت برای نوشتن داشتن. اینم سوالی که ایشون مطرحه.
ببینید در حدیث قرطاس طبق روایت بخاری که هست که پیامبر دیگه ننوشتند. حالا چرا ننوشتند؟ به خاطر اینکه اون رفتاری که بعضی از صحابه از خودشون نشون دادن دیگه مانع شد. وقتی که طعنه زدن در سلامت روحی روانی پیامبر و گفتن که پیامبر عیاذ بالله عیاذ بالله دچار هذیان گویی هست، دیگه بعدن هم بنویسن پیامبر میگن پیامبر در همون حالت هذیانگویی. وقتی که بخاری میگه پیامبر سحر میشه، پیامبر جن در وجودش میره، وقتی پیامبر علیه الله کار انجام میده و اون و صحابه یا بعضی از صحابه میگن پیامبر دچار هذیانگویی شد، خب فردا پیامبر وصیت بنویسه، اینا هم با تمام پررویی خواهند گفت که پیامبر در حالت هذیانگویی نامه رو نوشتن، پس این اعتباری نداره.
بعد سوال ایشون یه در اول کلامش یه نکته گفتم به زن شیعه که
همین الان میخوام اشاره کنم.
خب
این طبق روایت بخاری و مسلم، اما در روایات ما اینکه پیامبر نوشتن این کتاب رو، پیامبر خواستن میگن واقعا نوشتن در منابع ما، در کتاب الغیبه شیخ نعمانی روایتش هست، محدث عالی مقام ابن ابی زینب
بن بعد نعمانی. از اون نوشتن
بله بله این روایتش هست، دقت کنید در کتاب الغیبه نعمانی چاپ دارالجوادین. آقای نعمانی که از علمای قرن چهارم هستن میاد در صفحه 84. حالا چون که وقت نیست هم من زود نشون بدم این روایت رو. ببینید روایت هم نقل میکند عن سلیم بن قیس ان علیا قال لطلحه فی حدیث طویل عند ذکر تفاخر المهاجرین وانصاب مناقب وفضائل. در قضیه روز شورای ششگانی که خلیفه دوم معین کرد برای انتخاب خلیفه سوم، به طلحه یه چیزهایی یادآور کرد. الیس قد شهدت رسول الله، تو شاهد نبودی که پیامبر حين دعانا بالكتب ليكتب فيها ما لا تضل الامه بعده، که منحرف و گمراه نشن بعد از اون امت ولا اختلاف هم پیدا نکند، فقال صاحبك، صاحب تو رفیقت اینطور گفت که ان رسول الله يهجر، فغضب رسول الله و ترك. پیامبر هذیان میگه، پیامبر هم ناراحت شد، غضبناک شد و ترک کرد این وصیت. گفت بله بله قشایت من شاهدم،
پذیرفت و قبول کرد، اعتراف کرد،
اعتراف کرد. بعد گفت فانکم، حضرت بهش میگه لما خرج، وقتی که بیرون پیامبر اون شما رو از محضرش بیرون راند، اخبرنه، به من خبر داد رسول الله بالذی اراد ان یکتب، که چه خواست بنویسد و همه مردم را شاهد قرار بدهد، و ان جبرئیل اخبره بان الله تعالی قد علم ان الامه ستختلف وتفتر. پیامبر جبرئیل بهش خبر داد که بعد از اون امتم اختلاف پیدا خواهند. ثم دعا، سپس پیامبر دستور دادند به صحیفه، یک صحیفه آوردند، فاملا علی ما اراد ان یکتب فی الکتب، همون مطالبی که خواستن پیامبر بنویسند و اون جماعت نگذاشتند پیامبر بنویسند اونجا نوشت، و اشهد علی ذلک ثلاثه رهطین، سه نفر هم شاهد قرار داد، سلمان الفارسی و ابادر و المقداد، و سما، بعد پیامبر هم چیکار کرد در اونجا هم نوشت، و سما من یکون من ائمه الهدى، ائمه هدایی هداتی که بعد از پیامبر خواند بود همگی اسمشون نوشت، الذين امر المؤمنين بطاعتهم، که مؤمنین موظفند به اطاعت از اونها، الى يوم القيامه، تا روز قیامت، فسماني اولا، من اولین نفر نام برد، ثم ابني هذا حسن.
اینجا داره امیرالمومنین تو اون جلسه شش نفره داره میگه اینا رو.
بله اون در همون داستان شورای ششگان جلسه شش نفره امیان بازگو میکنه آنچه که در کتاب در اون وصیت پیامبر هست، ثم ابنی هذا حسین، حسن و حسین، ثم تسعه من ولد ابنی هذا حسین، نه نفر از فرزندان امام حسین، كذلك يا ابادر وانت يا مقداد قالا نشهد بذلك على رسول الله صلی الله علیه و آله، اینا هم شهادت دادند. خب این بودند و ازش از حضرت ازشون شهادت گرفت. خب دقت کنید این در این داستان
باز هم در همین در کتاب صلیب بن قیس اسرار آل محمد علیه السلام، صلیب بن قیس هم روایت کرده در کتابش در صفحه 211، در صفحه 211 همین روایت هم اونجا هم هست. این روایت. پس این در روایت ما این که پیامبر نوشتن کتاب رو، ولی همین وصیتی که دست پیام دست امیرالمومنین تا برسد به امام زمان، نه اون وصیتی که دست این دجال بصره احمد اسماعیل که مدعی امامت و وصایت و فلان به دروغ و یک روایت دیگر رو برده در کتاب شیخ طوسی که هیچ ارتباطی نداره و هم دروغه و مدعی که صاحب وصیت است. وصیت واقعی پیامبر دست امام زمان هست و پیامبر هم نوشتن. پس باید مطالبه کنید از اهل سنت. ما شیعه جواب داریم که روایت هست و وصیت پیامبر نوشتن، ولی خب اهل سنت باید جواب بدن که به هر حال پیامبر چرا ننوشتن آخرش این وصیت رو، اگر نوشتن هم
چی بوده
و مضمونش هم چی هست که پیامبر خواستن بریسن و افراد هم نگذاشتن که پیامبر وصیت رو بنویسن.
خب خیلی عالی. سوال دومیشون هم گفتن حالا چرا یاران حضرت علی علیه السلام بعد از حالا خیانت کردن، این که با دشمنان بیعت کردن، اشاره کردن به شخصیتی به نام ابراهیم ابن مالک اشتر که ایشون رفته مثلا با آل زبیر بیعت کرده. بعد در ادامه این آقا رستم گفتن خب مگر حضرت اینها رو تربیت نکرده بودن برای اینکه حالا در مسیر راه امیرالمومنین ها باشن. چه پاسخی دارید برای قضیه؟
ببینید اولا حالا انشالله در یک برنامه مستقل ما بیاریم مستندانی که اونایی که با امیرالمومنین بودند، حتی اونایی که جنگ کردند با امیرالمومنین، اینها همگی شیعه نبودند، اعتقاد به امامت نداشتن. اعتقاد اینو نفهمید ما، حتی ابن تیمیه همینو میگه. ابن تیمیه میگه بیشتر کسانی که با حضرت علی شمشیر زدن جنگ کردن
در کنارش بودن
اینها اعتقاد به امامت و وصایت و بلکه اعتقاد داشتن که برترین نفر بعد از پیامبر و همین ترتیب خلافت ابوبکر عمر عثمان
اون امامت الهی رو بهش اعتقاد نداشت
و علی رو به عنوان خلیفه چهارم قبول میکرد. حالا فوقش مثلا علی رو خلیفه مثلا عثمان رو قبول نمیکردن، علی رو به عنوان سوم، اما این که به حضرت علی و به عنوان یک امام وسیع و فلان قبول داشته باشن خیلی کم بودن. ابن تیمیه همین رو میگه، اهل کوفه اینطور بودن. اون روایات شواهد زیاد از روایات زیاد هست، پس این دلیل نمیشه که چون که اینا کنار حضرت بودن پس اینا همه اعتقاد به ولایت و امامت داشتن. این مطلب اول. مطلب دوم، بر فرض این که بعضی از اصحاب امیرالمومنین اعتقاد داشته باشن، دلیل نمیشه که ذریه اینا و نسل اینا تا روز قیامت هم ولایت امیرالمومنین رو بر ولایت ثابت قدم باشن. خب ابراهیم ابن مالک اشتر یا هر شخصیت دیگری، چه اونایی که حالا کار به اسم و چیز نه، بحث ما تاریخی نیست، بحث اعتقادیه. در بحث اعتقادی ما مسائل کلی رو میگیم. اونایی که چه بحث افراد اصحاب پیامبر بودن بعدن منحل شدن، از اصحاب امیرالمومنین هم باشن ولی بعدن دوچار لغزش و الی آخر شدن. پسر نوح چی شد؟ با اینکه پسر نوح هست ولی خب، پس این دلیل نیست که به خاطر اینکه فلانی فرزند یکی از اصحاب امیرالمومنین هست باید ایشون هم مثل باباش مثلا اهل استقامت باشه و فلان باشه الی آخر. پس این دلیل نیست و این خودش هم نشانه مظلومیت آقا امیرالمومنین علیه السلام.
ضمن اینکه حالا در مورد همین ابراهیم ابن مالک هم ما نقاط مثبت زیادی هم در زندگیش داریم، حالا چه بسای خطایی هم مثلا بوده باشه،
همین که در کنار به اعتقاد ما مختار شخصیت مثبتی بود، مختار ثقفی مورد مدح اهل بیت قرار گرفته و تمامی روایاتی که در مذمت این آقا هستند، یا اینکه این اشاره به اون زمان قبل از هدایتش هست و یا اینکه اساسا روایت دروغ هستن.
درست.
و روایاتی که مدح میکنن مختار هم صحیح السند هستند و هم شواهد تاریخی زیاد بر اون هستن و هم کاری که ایشون کردن کاری است که دل اهل بیت رو شاد کرد.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب استاد هاشمی.
آره. البته ابراهیم به خاطر همین گفتم که
بله.
ابراهیم هم در کنارش بود.
بله، در کنار مختار بود. آره. حالا ممکنه در یک بخشی از این قیام یک خطایی هم بوده
بله.
باشه که اون
نیستن شروع کنن.
دلیل بر این موضوع نمیشه. خیلی پاسختون کامل و جامع بود. آقا رستم هم انشالله دقت کردن و با دقت پاسخ رو گوش دادن، یعنی هر دو سوالی که شما پرسیدید خب سوال خوبی بود. حالا شما احتمالاً از عزیزان اهل سنت ما بودید ولی خب اشکالی نداره، سوال خیلی خوبی پرسیدید و ما هم سعی کردیم که پاسخ جامع و کامل بدیم. حالا انشالله دنبال بکنید و برنامه ما رو هم باز ببینید، بازپخش برنامه‌مون هم ملاحظه بفرمایید، انشالله که کمکی به شما شده و قطعا اگر بدون تعصب نگاه بکنید با نگاه باز قطعا پاسختون رو دریافت خواهید کرد. از آقای قاسمی از زاهدان عذرخواهی میکنیم که نشد، آقای بهادری از کرج هم نشد، انشالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی بتونیم خدمت این دوستان باشیم. از تک تک شما بیننده های عزیز و نازنین و بزرگوار هم ممنون و سپاسگزار هستم که امشب هم برنامه فرکانس تاریکی رو ملاحظه فرمودید و انشالله مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. شب جمعه است و شب رحمت و مغفرت. آرزوی علو درجات داریم برای همه علمایی که زحمت کشیدن، خون دلها خوردن تا این ثمره و این نتیجه و این میوه به دست ما رسیده و امروز ما محب مولا امیرالمؤمنین و رهرو و مسیر امیرالمؤمنین و فرزندان عزیزش هستیم، شیعه اثناعشری هستیم. آرزوی علو درجات داریم به ویژه برای شهدایی که در طول تاریخ خونهاشون ریخته شد تا ثمره و نتیجه این بشه و درخت اسلام آبیاری بشه، و آرزوی تعجیل در ظهور و فرج آقا جانمون مولامون امام زمان ارواح ناله الفدا رو از درگاه خداوند متعال خواهان و خواستاریم. اون سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. یا علی مدد، خدا نگهدارتون. اللهم صل علی